داشت. امیدوارم این اتفاق بیفته. بازم خدا قوت میگم به شما و همکاران محترمتون. ممنونم
که باشید.
خیلی ممنون که تشریف آوردید. سلامت باشید. خاینده باشید و
برقرار باشید. خدا
نگهدار. باشید. خانم ها آقایان، با جناب مسعود نجفی گفتگو کردیم، مدیر محترم روابط عمومی 44 امین جشنواره
فجر
و خانه جشنواره. بسیار هم عالی، سپاس از همراهیتون. بریم یه بخش گزارش مردمی رو بشنویم، در ادامه باز هم با شما خواهیم بود.
بین فیلمایی که دیدین به نظرتون کدومش جذاب‌تر بود؟
قایق سواری در تهران یه حال هوای خوبی داشت، خوش می‌گذشت. از سینما میومدی بیرون حس خوبی داشتی. بهم خوش گذشت. استخرم خوب بود.
این نکته مثبت و این نکته منفی بخواین از فیلم استخر بگین که بیشتر از هر چیزی براتون بولد بوده چیه؟
نکته مثبتش بخوام بگم حتما بازی پسر آقای صحت. نکته منفیش متاسفانه میتونم بگم از آقای صحت بعیده، چون خیلی کند بود.
الان چی شد؟
هیچ، به نتیجه نرسیدیم.
زنده شور به نظرتون چطور بود؟
خیلی واقعا تاثیرگذار بود و داستان جدیدی بود. چیزی بود که من خیلی کمتر توی سینما دیده بودم. مثلا قاب بندی های خیلی تمیز داشت، خیلی تاثیرگذار بود، خیلی احساس برانگیز بود.
نکات مثبتش خب اشاره به بحث بخشش و قتل و اینها، و خب این کارگردان فیلم علفزار هم که توی زمین تجربه کسب کرده بود، کارش واقعا حرفه‌ای بود.
میدونستم آقای دانشی هم کارشون همینطوری بود، کار قبلیشون هم دوست داشتم، بقتر هم انتخاب کردم و خب خوب بود، فیلم خوبی بود.
الان چه انیمیشنی رو دیدی؟
من الان نگهبانان خورشید.
نظرت چطور بود؟ خوشت اومد؟
بله مرسی، خیلی قشنگ.
چه فیلمی رو دیدی؟ نظرتون چیه؟
فیلم آرام بخش رو دیدم، فیلم خوبی بود، دوست داشتم فیلمو. موضوعش جدید بود تقریبا.
فیلم قوی در اومد، میتونست آخرش هم خوب تموم، بهتر تموم بشه. یعنی
داریم توی جشنواره های آینده بیشتر چه نوع ژانر و موضوعاتی از فیلم ها رو ببینیم؟
به نظرم فیلم قوی مهمتر از حالا موضوع ایناست، موضوعات مختلف کمابیش هست.
ببینید فیلم های اجتماعی که خیلی به صورت ریل و حقیقی باشه به نظرم میتونه جای خودش رو همیشه داشته باشه.
مهمتر از ژانر به نظرم یه مقدار، حالا چیزی که خیلی همه هم میگن ولی مهمه کسی هم گوش نمیکنه، بحث فقر فیلمنامه است.
جشنواره فیلم فجر یعنی فیلم های خاص، فیلم سنگی، فیلم خاص پسند به نظر من، نه عام پسند. عام پسند خب میتونیم در کل سال بسازیم. جشنواره یعنی فیلم خاص پسند، سنگین، هر کی میاد ببینه حداقل دو روز درگیر ذهنش درگیر اون فیلم باشه.
من بیشتر طرفدار تنوع هم، یعنی اینکه ما بخوایم مهندسی بکنیم بره به سمت یک سبک خاص فیلم خیلی جالب در نمیاد به نظرم. قشنگی جشنواره ها همین ترکیب فیلم هاست از ژانرهای مختلف، دفاع مقدس، اجتماعی و حالا ژانرهای متنوع هنری، این میتونه قشنگش بکنه در کنار هم.
استقبال از جشنواره و فیلم ها رو چطور دیدین؟
خوبه، مثل سالهای دیگه خیلی متفاوت نیست. فکر میکردم شاید خلوت‌تر باشه ولی نه، خیلی تفاوت خاصی نداشت.
جشنواره ملی فیلم فجر.
مرور خبرها.
خب چون در مورد اساسنامه و فعالیت دبیر جشنواره به مدتی طولانی با آقای نجفی هم گفتگو کردیم، بعد نیست این خبر رو از قول رئیس سازمان سینمایی جناب آقای فریدزاده با شما در میون بذارم که در بازدید از خانه جشنواره گفتن تغییرات در حال انجامه و با ایجاد دبیرخانه دائمی و مستمر و همچنین از طریق گفتگو با ذینفعان و فعالان این حوزه میتونیم به یک فهم مشترک برسیم که مسائل به تدریج تثبیت شده و جشنواره فجر هر سال بهتر و حرفه‌ای‌تر برگزار بشه.
خب منم اشاره کنم به بازگشت نیایش. خب بعد از آتش سوزی که رخ داد در منطقه در جنات آباد، یعنی بازارچه جنات که دقیقاً دیوار به دیوار مجتمع نیایش هست، میخوام بهتون بگم که یک روز نمایش فیلم‌های جشنواره در این مجموعه متوقف شد. از روز چهارشنبه 15 بهمن ماه هم با نمایش فیلم‌ها از سر گرفته شد و توی سانس‌های شبانه نمایش‌های لغو شده دیروز جبران میشه، یعنی روز گذشته.
حالا که از اکران در تهران گفتین، به شما خبر بدم که از روز 15 بهمن 58 شهر در استانهای مختلف آثار راهیافته به جشنواره فیلم فجر رو به نمایش گذاشتن. پیشفروش بلیت‌های جشنواره در شهرستان‌ها هم از چندین ساعت قبل شروع شده بوده و مخاطبان بلیت آثار منتخب خودشون رو خریداری کردن. سینمای جشنواره در سراسر کشور 31 فیلم از آثار حاضر در بخش صدای سیمرغ رو نمایش میدن و این سینماها بر اساس انتخاب خود استان در جریان نمایش آثار جشنواره قرار گرفتن.
منم بگم از زمزمه های داوری که حالا هرچند هنوز تا زمان اعلام نامزدها و برگزیده های جشنواره 44 چند روزی مونده، اما از همین حالا بازار گوانه زنی ها درباره ترکیب داوران در محافل رسانه‌ای خب خیلی داغه. هنوز برای اشاره به مصادیق زوده، اما دیروز نام یک تهیه کننده تلویزیونی پررنگ‌تر از بقیه به گوش خورد که خودتون میدونین دیگه. و حالا سلام کنم به بخش جذاب خبریمون، سحر قناعتی. سحر جان سلام.
سلام خیلی ویژه دارم خدمت شما دو همکار بزرگوار و شنونده های درجه یک استودیو 8. ایشالله که حالشون فوق‌العاده خوب باشه.
زنده باشی، ایشالله حال همه مردم ایران عزیزمون خوب باشه. و بریم به سراغ خبرهایی که توی جشنواره فجر داره اتفاق میفته.
جشنواره به نیمه رسید، چقدر زود گذشت. آره واقعا خیلی زود گذشت و خدا رو شکر تا به اینجای کار جز جشنواره های با کیفیت این 10 سال اخیر بوده. خب. یعنی یه دوستی میگفت اگر ما در جشنواره کلن در سراسر دنیا ما 3 تا فیلم متوسط 3 تا فیلم خوب داشته باشیم، یعنی اون جشنواره قابل قبول بوده و ما تا اینجا فیلم های خوب کم ندیدیم، متوسط و خوب. از دیشب میخوام شروع کنم. خب. و فیلم زنده شور.
بله.
به کارگردانی کاظم دانشی. فیلم خیلی فیلمی بودش که همه امروز راجبش صحبت میکردن از دیشب توی نشست. تعریف ها زیاد بود.
خب.
و افرادی هم بودن که میگفتن ما حالمون با فیلم خوب نبود.
ببین چون یه چیزی ما دیدیم اینجا در جدول امتیازدهی منتقدا، ما دیدیم که در 3 اکران دیروز که حالا مارون بوده، دختر پریخانون بوده، زنده شور بوده، دو تا منتقد اومدن گفتن کلا فیلم بی ارزش، یعنی در حالی که اینو در مورد دختر پریخانون هیچ کدوم نگفته بودن. داریم مگه نگاه کن جدول، آقای رضا صدیق و افشین علیاری گفتن فیلم بی ارزش، ولی مثلا آقای رضا صدیق به دختر پریخانون یه امتیاز داده، به افشین علیار به دختر پریخانون 2.5 امتیاز داده. راجب زنده شور گفتن 2 نفری گفتن بی ارزش.
خب یه سری، حالا ما کاری به این موضوع خاص نداریم، ولی اصولا بعضی از خبرها، بعضی از گزارش‌ها، بعضی از یادداشت‌ها، بعضی از نقدها مشخصه که یک چیزهایی پشتش هست.
ولی آقای مدقق 4 امتیاز کاملو به این فیلم دادن.
آره زنده شور واقعا فیلم بدی نبود. اینو صادقانه میگم، به نظر من زنده شور فیلم خوبی بود. من خب خورده روایت ها و روایت هاش رو دوست داشتم. به نظرم شخصیت ها به خوبی بهش پرداخته شده بود و من صحبت می کردم با یک سری از دوستانی که توی زمینه قضایی کار می کنن، می گفتن یک سری پرونده ها ما مشابهش رو دیدیم که توی فیلم روایت شده، اما یک سری ها هم نکاتی داشتن، میگفتن شدنی نیست یک سری اتفاقاتی که افتاده، مثلا اینکه 4 نفر رو با هم یا ببرن بالا یا ببخشن. خب البته این رو هم باید در نظر بگیرین که سینما و درام این اجازه رو به کارگردان میده که خودش بتونه تغییراتی به وجود بیاره. سینما 100% واقعیت نیست،
یک کمی از واقعیت فاصله بگیره اما کنار واقعیت بیسته.
بله، ما در مورد مستند صحبت نمی کنیم که جز به جزش باید خب با سند و مدرک و فکت باشه. سینمای داستانی میتونه از پرونده های واقعی الهام گرفته باشه و بعد به مسائل مختلف پرداخته باشه. اما بازی بهرام افشاری خیلی خوب بود، بازی امیر جعفری با وجود اینکه یعنی کم بود خیلی خوب بود.
بازی بهرام افشاری انقدر خوب بود که این فیلمای فسیل و مرد عینکی اینا رو بشوره ببر. نه که بگیم بازیشون جاها بد بوده ها، اما خب
فیلمه
تو ذهنمون بهرام افشاری با این فیلم تو ذهنمون بمونه، نه آخرین فیلم مثلا مرد عینکی.
بهرام افشاری به نظرم خیلی بازی به اندازه‌ای داشت و قطعا یکی از گزینه های دریافت سیمرغ به نظرم خواهد بود. بهترین بازیگر نقش اول مرد، شبنم مقدمی خیلی خوب بود، یک بازی خیلی متفاوتی از خانم شبنم مقدمی
شبنم
دیدیم
مقدمی
که همیشه خوبه. البته
جز معدود زنهایی که هر لحظه در هر فیلمی میشه ازش بازی متفاوتی
خیلی خوب بود،
غیر از اینکه بازیگری خوب بازیگر خوبیه، بازیگر متفاوتی هم میتونه باشه نسبت به گذشته خودش.
آره.
خب دیگه چی؟
و میگم در کل فیلمی بود که فکر میکنم زیاد اسمش رو بشنویم حالا توی نامزدی ها که در آینده اعلام خواهد شد. حتی میگم یک سری سیمرغ ها رو احتمالش هستش که بگیره و مهمتر از همه حضور و حرف های کاظم دانشی در نشست بود که پای ایران وایساد و به نظرم خیلی خوبه. این حس خیلی حس خوبیه که هنرمند کشور میاد و موضع خودش رو مشخص میکنه و میگه من پای وطنم وای میستم.
بله.
بریم سراغ امروز و فیلم های امروز.
من مارون رو هم بگم الان چون بله، جدولی سرزده. مارون رو به طرز عجیبی هیچ کدوم از منتقدا حتی بهش یک ستاره هم ندادن.
مارون در صورت که سوژه خیلی خوبی داشت، شهید هدایت الله طیب و فردی که میره اونور تحصیل میکنه، میاد اتفاقات فوق‌العاده‌ای رو رقم میزنه و سوژه فوق‌العاده‌ای بود.
بعد ما با کارگردان
دیروز یه چیزی صحبت کردیم که آقای امیدی هم گفتن سوژه خوب رو نباید شهیدش کرد.
آره، در صورتی که ما دیروز با کارگردان هم صحبت میکردیم از چالش هاشون که میگفتن واقعا ما مشتاق میشدیم فیلمو ببینیم، اما متاسفانه الان در جدول داریم نگاه میکنیم حتی از یه دونه از منتقدان نتونسته یک ستاره کامل بگیره. 5 نفر گفتن کاملا بیارزش، یعنی از نظر سینماییشو بخوایم حساب کنیم، و 4-5 نفر هم بهش نیم ستاره دادن.
حالا حتی دوستانی هم که عنوان منتقد رو بهشون میدن الان نمیدونم برش اساسی بعضی منتقد شدن.
ببینم منتقدای خوب هستن، رامتیر شهبازی هست،
نه حالا
محمد رضا مقدسی،
جسارت نشه نمیخوام به اسامی این دوستان اشارهی بشه، منتها خیلی هم هستن که الان در قامت منتقد ظاهر شدن توی رسانه‌های مختلف، همینجوری دارن نظر میدن برای خودشون. من یادم میاد یه جوانی بود مثلا کلن شاید 19 سالش بود 20 سالش بود سال گذشته و ایشون تندترین نقدها رو مطرح میکرد و بعضی میگفتن آقا بالاخره وقتی نفر میخواد منتقد بشه باید تو زندگیش مثلا این تا فیلم دیده باشه چند تا کتاب
باشه.
ایشون با این سن سالش اصلا چطور تونسته به این مرحله برسه؟
البته
که
البته نفتی به سن نداره، ولی این حرف شما کاملا درسته،
زمان باید داشته باشی بالاخره تو که بخونی رب داره به سن.
مگر که نبوغی باشه دیگه.
آره
انشالله که اینطوره،
ولی این حرف واقعا قبول دارم. مثلا بگید بهش میزانسن چیه، دکوپاش چیه؟
آره. نمیدونه
فقط از یه چیز خوشش میاد.
آقای امیدی معمولا میگن میبینی چی میگن که در نیومده آقا، کار در نیومده.
بیشتر به نظرم باید بگیم مثلا نظر اهالی رسان، مثلا همین فکر کنم خانم قناعتی اومدن فیلمو دیدن دارن نظر شخصی خودشون رو در مورد اون اصلا حالا با اون متر و معیاری که دارن و اون سابقه فعالیت رسانه‌ای که دارن با ما در میون میذارن، ولی منتقد کارکشته‌ای که ما بتونیم این عنوان رو، یعنی اصلا شغلش منتقد فیلمه. خب چند تا داریم ما مگه کلا؟
زیاد واقعا نیستن. بعد این در حالیه که ما مثلا سالهای خیلی دور یادمه مثلا منتقد میگفتیم که مثلا عباس یاری، بعد یعنی هر چی میگفتن
مسعود فراستی.
بله
آقای فراستی توی سالهای آخر خیلی دیگه از خودشون نام نیکی به جا نذاشتن دیگه توی سالهای آخر،
ولی هنوزم مورد توجه بسیار زیاده.
سوادشو دارن
وقتی میگه این فیلم مقواه، یعنی مقواه.
امسال برنامه دارم، من یادم یه سال گذشته تلویزیون همشهری شما. آره امسال فکر کنم آقای فراستی حضور ندارن، جاشون خالیه، جای خیلی خالیه در این دوره از جشنواره.
من اینو یادم نمیره چند سال پیش بود برج میلاد جشنواره رفتیم یه فیلمی رو ببینیم، بعد آقای فراستی اون ردیف بالا نشسته بودن، فیلمو دیدن مثلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت یه سری تکون دادن و پا شدن اومدن بیرون، و بعد ما مثلا پرسیدیم چیه ارزش نداره اینجوری، یعنی اصلا ارزش دیدن نداره این
اینجوری
فیلم.
که یعنی برای شنوندای رادیو اعلام کنیم نشون بدیم دست را به علامت خیر نشان دادن و گفتن خیر ارزش نداره،
گفتن بی خیالش بشید.
آقای فراستی تا به حال از فیلم من حالا بیشوقی به خاطر سواد خودم
یه سری فیلم ها رو دوست داشته
آره میخوام اینو بپرسم مثلا بوده کدوم فیلم
یه وقته ایم از یه فیلم هایی تعریف کردن که
آره اونجوری
شما کلن شگفت زده شدید چطور ممکن، ولی من یادم میاد فیلم سرخپوست رو اصلا به واسطه این که آقای فراستی ازش تعریف کرد من تماشا کردم خودم،
و واقعا سرخپوست فیلم خوبی بود،
همون نوید محمدزاده داشت
خیلی فیلم خوبی
واقعا خوب بود، دستشون درد نکنه. چه کار کنیم بریم اتاق فرمان بیایم؟
من یه سوال داشتم از خانم قناعتی، اونم اینه که حالا خیلی ها معتقدن چینش فیلم ها به شکلی بوده که انگار هر چه ما جلوتر میریم داریم آثار با کیفیت تر میبینیم، آیا واقعا این گونه است به نظر
آره،
شما؟
آره همینطور به نظر میرسه، و این رو هم البته بگم که تغییرم تو جدول زیاد داشتیم. مثلا همین امشب قرار بود قایق سواری در تهران رو داشته باشیم که افتاد به روز شنبه و قرار هست یک فیلم دیگر رو داشته باشیم، و خیلی از این تغییرها داشتیم، اما واقعا همین حس ایجاد شده که هرچی ما میریم جلوتر، البته که خیلی ها معتقدن همون اسکورت همچنان در جایگاه اوله. آره البته میگم من نظر شخصیم اینه که فیلمایی مثل اسکورت، فیلمایی مثل سرزمین فرشته ها و نیم شب، حتی قمارباز جوزف و زنده شور جوزف فیلم هایی بودن که تقریبا حالا با اختلاف کم، ولی خب یک سری ها میگن که نه مثلا اسکورت فیلمیه که خیلی متفاوت تره نسبت به بقیه استاندارداش فرق داره.
من فکر میکنم اسکورت یه جوایز خوبی قسمتش بشه با توجه به آنچه که تعریف هایی که با هر کدوم از بربچه های کارشناس صحبت کردیم و منتقد ها تقریبا همه سر یک نظر بودن دقیقا. همه راضی بودن.
سوژه نابیه دیگه، فکر میکنم کسی تا حالا سراغش نرفته بود،
تا حالا کسی به سراغشون نرفته بله. بود و شیوه روایت، البته که باز همینم میگن مثلا قصهش میتونست از یک جایی که دوتا کاراکتر اصلی داستان مسافر تهران هستن میتونست شروع بشه و بعد اتفاقاتی میافتاد، اما میگم جزئیه، نقدهایی که بهش میشه خیلی جزئی و سلیقه‌ای، این که به نظر من مثلا فلان، واقعا نقد جدی من در مورد اسکورت نشنیدم.
نه میگن امیر جدیدیش هم خیلی خوب
خیلی
بوده.
خیلی خوبه بله.
بعد خانم بگو دیگه خانم هدا زین‌العابدینش میگن خیلی خوب بوده. اینا رو حالا ما از بربچه‌ای میگم منتقد و کارشناس شنیدیم.
خب یک آقازاده در سینما یوسف حاتمی‌کیا که نشون داده کار خودش رو بلده، به نظرم یه بار راجع به آقازادگان سینما هم میتونی با هم حرف بزنی.
بعضیاشون خیلی موفق.
آره بعضیاشون هنرمندن به معنای واقعی، بعضی هم که
بعضی هم
به پشتوانه پدر میان و نمیشه که نمیشه. آره خیلی خوب متشکرم.
خب سر خبر دیگه‌ای که نداری؟
امروز هم یه اشاره‌ای داشته باشم بهش، دو تا فیلمی که به نمایش در اومد باز خیلی نظرات متفاوتی بود در موردشون. خب فیلم اول که رقص باد یه پیوندی برقرار کرده بود به سقوط هواپیمایی که در سال 67 بود، هواپیمای ایرباس که یک اتفاق تاریخی بودش و دفاع مقدس 12 روزه، و با یک جمله خیلی اتفاق خاصی رو رقم زده بود، اینکه اون همه این مسائل به خاطر یک دشمن مشترکی بودش که از دیروز تا امروز دشمن کشور ماست، و می پرداخت به مفهوم پدر، اینکه پدر چقدر تاثیرگذاره، چقدر حضورش خوب هستش، و یه روایت متفاوتی داشت. یک سری ها شیوه روایتش رو دوست نداشتن، یک سری ها هم گفتن اینکه رفته سراغ این سوژه و به هر حال یک عاشقانه متفاوتی رو ارائه داده خوب هستش. فیلم دومم بیلبورد، آناهیتا درگاهی، یک سری اتفاقات پیرامون شخص خودش میافتاد. خیلی قصه
نگو که چی.
خانم وحدت خیلی تعریف کرده از بیلبورد، ایشون خیلی پسندیده بودن. آره
خواهر سوال سحر آب کافی بود دوست داشت.
نه واقعا فیلم بدی نبود.
نسیم صباغا هم اینجا نشسته، ایشون هم به عنوان یه رسانه میگه خوب نبود.
خوب نبود،
البته گفت افتضاح بود، من دیگه گفتم نه. نظرهای رسانه
باز یه قصه ای بودش که باز مخاطب خاص خودشه. چرا
همه چیز رو انتقال میدی؟
باز فکر کنم مخاطب خاص خودشه داره. یعنی شما یه کاراکتری رو میبینی اولش سر یه فیلم برداریه، بعد میاد فکر میکنی تو زندگی خودش یه اتفاقی میفته، بعد دوباره میفهمی فیلمه، بعد کلن با یه کاراکتر دیگه ای مواجه میشی که امین حیایی بازی کرده و من تو کل اون فیلم لبخند پایانی امین حیایی رو از کل فیلم بیشتر دوست داشتم.
چرا؟
خیلی گادفادری بود.
آها خب
راجع به امین حیایی هم بعدا به نظرم باید مفصل حرف بزنیم. حالا باید منتظر بمونیم فیلم آقای صدر عاملی هم
آره شنبه ایشان
آره اکران بشه ولی
که ببینیم. فکر میکنم دوتا نقش خیلی متفاوت بازی کرده
و نشون داده دیگه امین حیایی چه بازیگر درجه یکیه.
بله.
روند روبه رشد خودش رو حفظ کرده، به ثباتی داره به عنوان یک سوپر استار در سینما و از اون بازیگریه که به نظرم این واژه رو میتونیم براش استفاده کنیم.
دقیقاً سوپر استار
برازنده آقای حیایی عزیز هست. امیدواریم
و امیدوارم امسال دیگه، حالا میگم هنوز فیلم چیزو ندیدیم، فیلم قایق سواری در تهران رو ندیدیم.
قایق سواری در تهران و بیلبورد و رقص باد مال امروز بودن دیگه، درسته؟ این
قایق سواری افتاد در یه شنبه.
این رفت آره. شنبه خب
و حال خوب زن جای قایق سواری
آها،
اومد
راست میگی، راست میگی.
قرار هست انشاءالله ساعت 19 اکران بشه. این رو هم بگم که این شبها سانسای فوق‌العاده هم خدا رو شکر زیاد شده، استقبال مردم از فیلم ها زیاد شده. نیم شب یکی از فیلم هایی که به سانس فوق‌العاده رسیده، چه امشب. شب های گذشته هم مثلا کارواش به سانس فوق‌العاده رسیده بود و فیلم های یعنی حداقل شبی 4-5 تا فیلم به سانس فوق‌العاده میرسن و این اتفاق خوبیه.
بله بسیار. از نیم شب گفتین، همچنان واکنش ها به صحبت های آقای مهدویان هم ادامه داره دیگه.
دقیقاً همچنان آقای مهدویان داره وایرال میشه.
خودش ولی دیگه سکوت کرد فکر میکنم.
خودش آره، خودش حرفشو زد و رفت.
حرفشو زد و رفت و حالا دیگه ما داریم واکنش ها رو بیشتریم. قشنگترین
تیتری که من توی این مدت دیدم برای محمد حسین مهدویان و واکنشش، تیتر فرهیختگان بود و عکس روی جلد فرهیختگان عکس محمد حسین مهدویان رو زده بود به شکل ایستاده، در کنارش نوشته بود ایستاده در غبار. خیلی پر مفهومه.
آره ایهام.
خیلی پر از ایهام، پر از حرف و همین برای محمد حسین مهدویان به نظرم کافیه که درکش کردن همه که چطور اومد در غباری که یک سری ها ایجاد کردن. و به هر حال من معتقدم که جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد هنری کشور هستش و فارغ از هر چیزی داره اسم ایران رو یدک میکشه. من تمام قد در کنار اسم ایران وای میسم، من که چیزی هم نیستم واقعا. و دم هر کی که پای اسم ایران وای میسه گه.
خیلی متشکریم سحر جان،
خیلی زحمت کشیدی، ازت ممنونیم. توی این بخش باید خدافظی کنیم، تونستی باز بیا پیشمون. قول ساعته بعدی هم که من میام شده ازت
میگیرم. باعث افتخاره
عزیزی، پاینده باشی و برقرار.
ای عشق که مجنونی و دیوونه پسندی، موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق به احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ اگه خواب من دست توه، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق خوشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق. رگ خواب من دست توه، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. هر جا که تو رو حس میکنم دیوونه میشم، بیتاب تر از من مگه میشه؟ مگه داریم؟ ای عشق، ای عشق، قلب به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق. رگ خواب من دست تو، توی که دل من، کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق خوشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق. رگ خواب من دست تو، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای
خانم ها آقایان، متشکرم از همراهی شما با استودیو 8 رادیو نمایش، برنامه‌ای که این شب‌ها ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر تقدیم شما میشه. پنجشنبه 16 بهمن در سانس نخست فیلم رقص باد اکران شد به کارگردانی سید جواد حسینی و مفتخریم که حالا میزبان ایشون باشیم. سلام آقای حسینی، خیلی خوش آمدید به استودیو.
خوش آمدید به استودیو 8.
سلام و عرض ادب در خدمتم.
ارادتمندم. خب اکران چطور بود در سینمای رسانه؟ نشست خبری.
نشست خبری خوب همه چیز اوکی.
چالش خاصی نداشتیم با خبرنگارا؟
ببین نه، چالش خاصی نداشتیم. چالشی که داشتیم و میدونستیم که با چی قرار مواجه بشیم.
انتظارشو داشتی؟
بله بله، چون اونجا هم گفتم من متفاوت ترین فیلم جشنواره رو ساختم، یعنی اینکه آمادگی اینو داشتم که هر سوالی بکنن دوستان.
این تفاوته از کجا ناشی میشه؟
از ژانر ناشی میشه، چون ژانری رو رفتیم سراغش که هیچ فیلمی توی این جشنواره که نه حتی تا شاید 96-97 هم هیچ کسی توی این ژانر کار نکرده. شاید مثلا آقای صفی یزدانیان فیلم های این مدلی ساخته بود و حال باز با یه تفاوتایی ما در مورد
مثلا در دنیای تو ساعت چنده
قبل تریه اون ناگهان درخت.
آها بله. آره. خب
خدمتتون عرض کنم که ما اومدیم یک رئالیسم جادویی ژانر فیلممونه و هیچ فیلمی توی کشور با این ژانر ساخته نمیشود مگر در بستر کوتاه.
ما توی ادبیاتمون هم خیلی به این گونه توجه نکردیم. رئالیسم جادویی توی ادبیات فارسی هم خیلی محجور بوده و خب خیلی جسارت میخواد توی سینما به سراغش رفتن. درسته؟
نکته اینه که آره خیلی تو ادبیات هم این گونه نبوده. مثلا چه میدونم قصه ما شبیه قصه‌های مارکزه.
بله.
یعنی یک فضایی ساختیم که فضای متفاوتیه و تو دنیای واقعی خب باورپذیر نیست. واسه همین تماشاچیات به دو دسته تقسیم میشن، یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد، حد وسط نداره این فیلم.
قصه چطور متولد شد برامون تعریف میکنی؟ خودتون نوشتین؟
ایده اولیه‌اش از من و آکو زنده کریمی اومد. بله. که ایده اولیه این بود که یعنی جمله این بود مردی از دریا میآید. ایده اولیه فیلم همین یک جمله بود که حالا تبدیل شد به این فیلمی که الان رو پرده دیدین.
خیلی جالبه این سه کلمه مردی از دریا می آید، چهار تاشو داره.
چهار تا.
این میشه ایده یه فیلم. میخوام بتونم چی میشه که یک هنرمند فکر میکنه چنین ایده‌ای میتونه تبدیل به یک فیلم بشه؟ این از چی نشأت میگیره؟ آیا یک تجربه شخصی بوده؟ یک مشاهده بوده؟ قصه ای پشتش وجود داشته.
ما این یه خطی رو تبدیل کردیم به یک قصه سه صفحه‌ای که یک مردی میآید، حالا دلیل تراشیدیم واسش، یک مردی که 37 سال پیش مرده از دریا میآید. 37 سال پیش تو هواپیمایی بوده که